صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 روز است و در این ساعت شما شنونده پروگرام سرود و سخن هستید و ما در آغاز خبرها را داریم. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکنند.
با سلام، سرخط تازه ترین خبرها. پلیس میگوید درگیری در منطقه قرقه کابل پایان یافته است. تلاش و هدف انتخاب صدر اعظم جدید پاکستان ادامه دارد. و در جهان فوتبال، پرتغال جمهوری چک را در هم شکست. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در منطقه قرقه کابل پایان یافته. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز در صحبت تلفنی خود با رادیو آزادی گفت:
حادثه تمام شد و تمام لیست که جامعه بودن حمله کرده بودن از بین برده شدن و ساها زیر تیم تحقیقاتی و بررسی ما قرار داره و جزئیات بیشتر یک قسمت تلفات خدمت ما ارائه شد.
چی تعداد از مهاجمین بودن؟
می لحظه تیمای بررسی ما کار میکنه و ساها هستن و بر تشخیص ها روش کار میشه. از 5-7 نفر چون لیست بوده که تمامشان از بین برده شدن.
جزئیات تلفات طول معلومات نیست؟
تلفات خدمت رو بعدا اعلام میکنه.
پلیس افغان قبلا گفت که طالبان مظنون بر هتل سپوژمای در منطقه قرقه کابل حمله کردند. یک مقام ارشد نظامی و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که طالبان 17 تن را به شمول 12 نفر ملکی، 4 محافظ امنیتی و 1 پلیس کشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفتند که خارجی ها و افغان های پولدار در این هتل واقع در بند قرقه محافل عیاشی را برگزار می کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولسوالی ولایت بغلان یک تن کشته و خسارات مالی زیاد وارد شده است. محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سیلاب‌ها ناوقت دیروز در ولسوالی‌های اندراب، خنجان، دوشی، بالابرف و بغلان مرکزی سرازیر شدند. به گفته آقای کوهزاد، در نتیجه این سیلاب‌ها یک تن در ولسوالی اندراب کشته شده و بیش از 100 منزل رهایشی و هزاران جریب زمین زراعتی در این ولسوالی ها تخریب شدند. آقای کوزات همچنان افزود که راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی هم مسدود شدند که جزئیات بیشتر را در این مورد در برنامه‌های طول روز به شما خواهیم گفت. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. اعضای پارلمان پاکستان امروز به هدف انتخاب صدر اعظم جدید برای این کشور گرده هم می آیند. این در حال است که محکمه در پاکستان فرمان بازداشت فرد را صادر کرده که نامزد حزب پیپلز پارتی پاکستان برای صدارت این کشور است. پیپلز پارتی همراه با احزاب ائتلافی خود اکنون دارنده اکثریت کرسی ها در پارلمان است. به اساس ادعای محکمه، مخدوم شهاب الدین که اکنون برای موقف صدارت نامزد است، هنگامی که وزیر صحت پاکستان بود در واردات غیر قانونی ادویه به این کشور نقش داشته است. او خود این ادعا را رد کرده و هنوز مشخص نیست که این حکم محکمه بر نتیجه رای گیری امروز تاثیر خواهد گذاشت یا نه. مخدوم شهاب الدین دیروز گفت از اینکه به حیث صدر اعظم پاکستان پیشنهاد شده خرسند است. اول می خواهم از خداوند سپاسگزاری کنم که بالای من و کشورم تا این حد مهربان بوده. خیلی سپاسگزارم از رئیس جمهور که مرا به حیث نامزد پیپلز پارتی پاکستان برای موقف صدارت برگزیده است. مخدوم شهاب الدین یکی از 3 نامزد برای موقف صدارت پاکستان است. سردار مهتاب خان عباسی از حزب مسلم لیگ نواز شریف و مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام نیز دیروز نامزدیشان را برای این موقف اعلام کردند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید کشتی که دوباره به روسیه برگشت داده شد، 3 هلیکوپتر را در خود داشت که قرار بود به سوریه منتقل شوند. این اولین بار است که روسیه تایید میکند که کشتی مربوط به این کشور هلیکوپترهای جنگی را انتقال میداد. این کشتی هفته گذشته پس از ورود به آبهای بریتانیا دوباره به روسیه فرستاده شد. سرگی لاوروف با یک رادیوی روسی گفت این کشتی 3 هلیکوپتر را انتقال میداد که به اساس قرارداد سال 2008 میان روسیه و سوریه توسط انجینیران روسی ترمیم شده بودند. سارنوالان از یک محکمه ناروی تقاضا کردند که اندرس بهرنگ برویک را که به کشتار دست جمعی اعتراف کرده دیوانه اعلام کرده به یک شفاخانه عقلی و عصبی بفرستند. برویک که خود را شبه نظامی ضد مسلمانان معرفی کرده بود اعتراف کرده که او در دو حادثه جداگانه سال گذشته 77 نفر را کشته است. اکثریت قربانیان جوانان بودند که در یک کمپ تابستانی حزب کارگر گرده هم آمده بودند. روانشناسان که از سوی محکمه گماشته شدند گزارش‌های متناقض دادند. محکمه در مورد دیوانگی و یا عاقل بودن برویک فیصله نهایی کرده حکم خود را به تاریخ 24 ماه آگست صادر خواهد کرد. و تیم ملی فوتبال پرتغال دیشب با یگانه گل ستاره معروفش کریستیانو رونالدو تیم فوتبال جمهوری چک را شکست و راهی دور نیمه نهایی مسابقات جام ملت‌های اروپا شد. کریستیانو رونالدو پس از حملات مکرر سرانجام در دقیقه 79 توانست با ضربه سر دروازه جمهوری چک را باز کند و با همین گل تیم ملی کشورش را به دور نیمه نهایی یا سمی فاینال بفرستد. جمهوری چک که به حیث تیم اول گروه A وارد دور کوارت فاینال یا یک چهارم نهایی شده بود با این شکست از جام ملت‌های اروپا حذف شد. تیم پرتغال اکنون در دور نیمه نهایی با برنده بازی که قرار است میان اسپانیا و فرانسه برگزار شود رویارویی خواهد کرد. در بازی امشب تیم فوتبال آلمان به هدف رسیدن به دور نیمه نهایی در مقابل یونان به میدان خواهد رفت. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
سلام را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 1:07 است و طوری که در خبرها شنیدید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در منطقه قرغه کابل پایان یافت. به اساس گزارش ها طالبان مسلح امروز با اسلحه زیاد داخل هتل اسپوژمای در منطقه قرغه شده و تعدادی را گروگان گرفتند. طالبان گفتند مقامات افغان و خارجی ها محفل عیاشی را در این هتل برگزار می کردند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال داریم که در خط تلفن با ماست. بله خانم لیوال، این درگیری چگونه آغاز شد؟
بله سلام به شما و شنوندگان. این درگیری ها دیشب حوالی ساعت 11 پس از آن آغاز شد که گفته میشه 7 مرد مهاجم مسلح بر یک هتل به نام اسپوژمای واقع در منطقه قرغه شهر کابل حمله کردند و این درگیری حدود 12 ساعت طول کشید و حدود یک ساعت قبل این درگیری پایان یافت.
آیا تلفات هم از این درگیری گزارش شده؟
بله، در تماس اخیری که با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان داشتیم گفتن که 4 تن به شمول 3 فرد ملکی و 1 پلیس در درگیری کشته شدند، ولی افزود که رقم تلفات ممکن است که افزایش پیدا کند.
کسایی که عامل حمله بودند آیا اینا دستگیر شدند و یا از بین رفتند؟
به اساس معلومات وزارت داخله تمام می افرادی که در این حمله را انجام دادن کشته شدند و این مسئولیت این حمله را طالبای مسلح به دوش گرفتند.
چند نفر این حمله را پلان کرده بودند؟
قسمی که صدیقی معلومات داد از 5 تا 7 نفر مهاجم مسلح این حمله را انجام دادند و به گفته از شماری از شاهدان عینی اینا ساعت بعد از ساعت 11 شب حمله کردند که به گفته از شاهدا تعداد از فامیلا و اطفال و زنا هم در این ساعت در این هتل حضور داشتند که بعدا به گروگان گرفته شده بودند و تا حال رقم دقیق تلفات یادسه مشخص نشده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو سحر لیوال بود که از پایان درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در منطقه قرغه کابل گزارش میداد. ساعت 3:10 است و در ادامه برنامه توجه کنید به پروگرام سرود و سخن.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شمشیر را به دور افکندم، دیگر چیزی جز جام محبت ندارم تا به آنانی که با من مخالفت می کنند تقدیم نمایم. با تقدیم این جام است که انتظار دارم آنها را به خود نزدیک بسازم. نمی توانم فکر کنم که میان انسان با انسان دیگر ممکن است دشمنی ابدی وجود داشته باشد، و از آنجا که من به حیات دوباره و دوباره به دنیا آمدن معتقد هستم، امیدوارم که اگر در این زندگی هم نباشد، در زندگی بعدی خود بتوانم تمام جامعه بشری را دوستانه در آغوش گیرم. با گفتاری از مهاتما گاندی در کتاب همه مردان برادرند آغاز کردیم. با سلام و آرزوی سلامتی به شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی، ملیه حراری برنامه این هفته را پیشکش میکنم با موضوعات و گزارش هایی که شما دوست دارید. مجموعه هفت شعر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید. و ما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که فرخنده احمدی تقدیم میکند.
برای اولین بار نمایشگاه عکاسی که توسط آیفون گرفته شده است در کابل برای انداخته شد. این نمایشگاه از سوی یک مؤسسه فرهنگی در لیسه استقلال راه اندازی شده بود. در این نمایشگاه تصاویر جالب از زندگی مردم کابل و شمار از ولایت کشور به نمایش گذاشته شده است. این تصاویر توسط دو دختر و یک پسر جوان به نامهای ارزلان مت، سلطان الودین و سلیمان قرداش عکس برداری شده است. خانم گلدا، مسئول دفتر فرهنگی فرانسه در کابل، هنگام افتتاح نمایشگاه گفت که اولین بار است که نمایشگاه عکس توسط تلفن گرفته شده است برگزار نمودند. عمان نیازی، نقاش سبک چینی، ده ها اثر تازه خود را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه که شنبه گذشته در مؤسسه شهر کتاب در کابل افتتاح شد، تا اخیر هفته برای علاقمندان باز بود و مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. در این نمایشگاه 60 اثر نقاشی سواره به نمایش گذاشته شده بود. به باور یکی از تماشاچیان، تدویر همچون نمایشگاه ها در تقویت هنر به خصوص نقاشی و رسامی رول بارزه دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما گزارشی هم در رابطه با دومین اجلاس هماهنگی و مدیریت آثار تاریخی و مناظر فرهنگی بامیان که امکانات بازسازی یکی از مجسمه‌های تخریب شده بودا در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اجلاس بر روزهای 29 و 30 جوزا در بامیان برگزار شد و در پهلوی مقامات دولتی، باستانشناسان افغانستان و آلمان و کارشناسان یونسکو هم در آن شرکت کرده بودند. اولین اجلاس از این نوع سال گذشته نیز در بامیان برگزار شده بود. علی عرفان، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش تهیه کرده است که با صدای سید مصدق خلیلی، یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز می شود.
ولی بودای خورد هنوزم تحقیقات ادامه داره، متخصصین به این دلیل سرش کار میکنن تا از بقایای مجسمه بودا یک راه حل پیدا بکنن که بودای خورد دوباره سازش شه. این موضوع باز هم در این مجلس سرش بحث میشه و ان شاءالله یک تصمیم نهایی در موردش گرفته خواهد شد.
حبیبه سرابی والی بامیان میگوید پیش از این هم پیشنهاد کرده است که دست کم یکی از مجسمه های بزرگی بودا در بامیان بازسازی شود.
ما پیشنهاد کرده بودیم که باید بودا ساخته شود و پیش از این حکومت محلی تنها بود، مگر فعلا وزارت اطلاعات و فرهنگ با ما هم نوا است.
اکنون این بررسی ها در بامیان درباره مجسمه 35 متری بودا صورت می گیرد، اما درباره مجسمه 55 متری بودا تا هنوز اکثر نظرها بر این مبنا ابراز شده است که اگر این مجسمه بزرگ بودا به همین حالت تخریب شده باقی بماند می تواند ارزش و اهمیت بیشتر داشته باشد. معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این زمینه می گوید
در قسمت مجسمه‌های بودا نظریات متعددی وجود داشت که داد به این نظر بودند که ما هم توته‌هایی را که به جا مانده یکی بالای دیگر بگذاریم بالاخره بودا را دوباره سازی بکنیم، و کسای دیگر نظر می‌دادند که دوباره سازی بودا ورزشی نداره که در گذشته فرزند خود بودا در اونجا ایستاد بود. بنابراین خوب است که به عنوان یک یادگار از اون تراژدی وحشتناک که رخ داده بود و بوداها ویران شده بود به عنوان یک یادگار از اون دوره باقی بمانه، این ارزش بیشتر از است. اما این موضوع فقط برای بودای بزرگ بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شعر برای سال و شعر برای زندگی عنوان اجتماعی فرهنگی از اوضاع شمال شرق افغانستان است که اخیراً به ابتکار کمیته ولایتی صلح ولایت تخار در طالقان برگزار شد. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارش از این گردهمایی دارد که با دکلمه شعر توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز می شود.
صلح است خیر و عافیت مردم جهان، جنگ است پشت خون بیرون از مدار صلح. دنبال شهر و کینه مرو هموطن بیا، در زیر چتر معتدل خوشگوار صلح.
شاعران سیاهی جنگ را تباهی سرزمین افغانستان عنوان نمودند. از طرفین درگیر در افغانستان خواستند تا زندگی را با صلح آغاز نمایند و از جنگ برادرکشی و افغانکشی دست بردارن.
راشی چه ده سولی پو فضا که فضا جوڑکو، یو شو متحد شو یوانوی دنیا جوڑکو. راشی ده توپک قانون تا کی ده نور ده پایتا که راشی پو منطق بانی والالا وقبا جوڑکو، او راشی ده حیدر وینا پو زیر مزغوتا وسپارو، تورش پو نووزو روخان سبا جوڑکو.
این سروده از غلام حیدر ایدر شاعری از ولایت قندوز بود. شاعران دیگری نیز با آفریده های ادبیشان پیام روشن بسل و زندگی داشتند.
و پیش از این که صدای محمدی خیزد، عمر بیاید و خون تو از گلو ریزد. بیا و دست بده و در را بدار بزن، و از برای خدا کینه را کنار بزن. تشکر.
عبدالجبار تقوا والی تخار که در این شام شاعرانه شرکت داشت از اهل قلم و نخبگان سخن خواست که پیام محبت و زندگی را برای مردم افغانستان و افغانانی که در دیار غربت و مخالفت با دولت افغانستان قرار گرفتند برسانند.
صلحی که با تبلیغات به وجود میاید با تفنگ به وجود نمیاید. تفنگ رای صلح نیست. مردم افغانستان انتظار ای را داره که در یک جامعه صلح و سلامت زندگی بکنند، دیگر فرزندانشان کشته نشوه، مکاتبشان با آتش کشیده نشوه، کلینیکاشان تعطیل نشوه، جاده هاشان خراب نشوه. ما به یک زندگی خوب باید بریم. راهش رای صلح است.
کمیته ولایتی شورای صلح افغانستان در ولایت تخار میگوید که هدف از برگزاری شام شاعرانه رساندن پیام اخوت و برادری برای آزرده خاطران از زبان قلم و ادبیات کهن نیاکانشان است. این در حالی است که شاعران نیاز به خداوند جل و عظمت او می نمایند تا جنگ را در سرزمین افغانها پایان بخشند.
برای خدا کینه را کنار بزند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مشتبه نگزاد جوان 23 ساله مهاجر افغان در ایران است که اخیراً در کنکور سراسری در ایران در رشته زراعت که به درجه ماستری یا درجه کارشناس ارشد نائل شده است و در میان صدها هزار محصل ایرانی مقام اول را از آن خود کرده است. مشتبه نگزاد به یک خانواده کارگر مهاجر افغان در ایران تعلق دارد و خود نیز برای تهیه فیس فاکولته پیوسته به کارهای شاقه روزمزد پرداخته است. مشتبه نکزاد به عنوان نخبه در کانون ایران حساب می شود و شاگردان نخبه می توانند به طور رایگان تحصیل کنند. اما مشتبه نکزاد به خاطر مهاجر و بیگانه بودن از این امتیاز محروم است. وی به دلیل افغانی بودن در جامعه فرهنگی همسایه افغانستان با مشکلات فرهنگی و به فرهنگ دیگر به دیده کمتر نگریستن مواجه است. در مصاحبه‌ای که خبرنگار رادیو آزادی با مشتبه نگزاد انجام داده است، آقای نگزاد بیشتر به مشکلات از این دست اشاره کرده است.
شما بفرمایید چطور شما در اصفهان بودین، در کرمان درس خواندین؟
بله، اینا مربوط میشه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که در مسیر کنکور سراسری اصفهان خارجی موجود در ایران وجود داره. شبانه روز، تابستون ها، حتی در بین تحصیل دوره پیش دانشگاهی چهارشنبه و پنجشنبه ها کار کنیم. بالاخره هزینه هایی هم که باید از پسشون بر بیاییم. در کنار اون محدودیت کنکور سراسری وجود داره. مثل یک سری شهرهای ممنوع هم. تو همه شهرهای ایران حتی تحصیل نداریم. من جمله اصفهان، قسمت های مرکزی اصفهان، اطراف اصفهان، شهرهای شما، شهرهای جنوب، شهرهای غرب، عمده شهرهای مرزی، تمام اینا موجود اصفهانی ممنوع هم. علنا با قانون خود ایرانی ها. و در کنار اون تحصیلمون در رشته های خیلی زیادی جدیدن داره زیادتر هم میشه ممنوع. ما مجبوریم با تمام این محدودیت ها بجنگیم. و در کنار اون توی کنکور سراسری وقتی میخواییم ثبت نام کنیم باید گزینه به عنوان گزینه افغانی بودن، گزینه دانشجوی خارجی بودن، نه گزینه افغانی بودن. اصلا افغانی با دانشجوی خارجی هم فرق داره، از اون هم پایین تره، اون هم باید بزنیم. بعد در کنار همه اینها دیگه چیزی برای ما نمونه جز کرمان.
با این محدودیت هایی که شما اشاره کردین که حتی گزینه افغانی بودن هم در اون فرم یا در اون ورقه امتحان باید درد شود؟
باید درد شود، قبولی ما لغو.
حتی دیگه خارجی ها به این صورت نیست؟ نه،
خارجی ها گزینه دیگه دارن، ما گزینه دیگه داریم. نمیدونم این چه معنی میتونه داشته باشه. حالا باز ما هنوز هیچی رو اشاره نکردم. شما میگین محدودیت، هنوز ما هیچی نگفتیم به شما، هنوز هیچی از محدودیت ها رو نگفتم.
خب با این همه محدودیت ها مشتبه جان نگزاد، شما که مقام اول در سراسر ایران بدی ساوردید، چی احساس داشتید؟ فعلا چی احساس دارید؟
والا احساسی که هست ای که تونستم اون چیزی رو که بهش فکر میکردم، یعنی این که بقبولونم به خودم، به مردم کشورم، به خانوادم، به همه مهاجرین عزیزمون که با تمام این مشکلات و تمام این سختی ها میشه جنگی، میشه ثابت کرد که ما هستیم. حتی اگر اونا نخوان، حتی اگر محدودیتاشون بیشتر و بیشتر باشه، و ما محکومیم به اینکه محدودیتامونو به فرصت تبدیل کنیم. اگر ما این کارو نکنیم، اگر خودمون سرنوشت خودمون رو عوض نکنیم، این سرنوشت برای ما ادامه داره. اما نیاز داریم به همچین حرکتایی. همین که نقطه شروعش باشم واسم خوشحال کنند.
آقای نگزاد اگر لطف کنین یک اشاره بکنین در چه رشته های افغانی ها مهاجرین افغانی تحصیل میکنن؟ به تمام رشته ها و بعضی رشته ها چه قسمی است؟
مهاجرین افغانی ماشاءالله یه چیزی که خود ایرانی ها هم همیشه بهش اذعان میکنن، استعداد بالاشونه، موفقیت های بالاشونه. تحصیلاتشون تو بیشتر رشته های شیمی، رشته های عمران، رشته های عمده تخصص های کشاورزی، رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر.
شما جز نخبگان حساب میشین، آیا ادامه تحصیل برای شما مثل ایرانی ها در دانشگاه تهران هم هست؟
نه، وجود نداره. من چون افغانی هستم حق تحصیل ایرانی را ندارم. من حتی جز نخبه هستم با وارد شدنم به دانشگاه تهران به عنوان یک دانشجوی شبانه پذیرشم و محکوم هستم که شهریه شبانه را پرداخت کنم. از تمام تحصیلاتی که به دانشجویان نخبه ایرانی داده میشه محروم هستم.
مصاحبه ای بود با مشتبه نگزاد، جوان 23 ساله مهاجر افغان در ایران که اخیراً در کنکور سراسری در ایران در رشته زراعت به درجه ماستری نائل شد و ما در جامعه فرهنگی ایران این جوان افغان مانند مهاجران دیگر با مشکلات فرهنگی بسیار مواجه است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حکایت درباره شیوانا در این بخش برنامه داریم. شیوانا کسی است که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت و دانایی یاد شده است. روز یکی از خانه های دهکده آتش گرفته بود. زن جوان همراه شوهر و دو فرزندش در آتش گرفتار شده بودند. شیوانا و بقیه اهالی برای کمک و خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند و وقت به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخواستند، شیوانا متوجه جوان شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زن هستم که در آتش گیر افتاده است. او و خانواده‌اش مرا به خاطر اینکه فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده است. شیوانا پوزخند زد و گفت عشق تو عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک همیشه پاک می ماند، حتی اگر معشوق چهره عاشق را بلجن بمالد و هزاران بی‌مهری در حق او روا دارد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل یک انسان بیگانه به خرج می دهند. آنان باشندگان خانه را نمی شناسند، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ ها جلوترند. برخیز و یا بانها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغینت بردار و از این منطقه دور شو. عشق بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباسهای خود را به آب تر کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا هم جرأت یافتند و خود را تر کرده و به داخل آتش پریدند و باشندگان خانه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به درب مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست او را به شاگردی خود بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس بدهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسم کرد و خطاب به دیگر شاگردان گفت نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. معنی نام دوم عشق روایت کوتاهی است درباره شیوانا، کسی که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت یاد شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
در جام جهان بین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، وان تاک فگندند و چه بی باک فگندند. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند.